همچی شخصیتی کشورشون داشته باشه و مبارزه کنن با شجاعت با آمریکا و تفکر آمریکایی. در فلسطین هم که فرمودید، ببینید سالهای سال حدود 60 خورده ای سال الان صهیونیست ها اومدن در کشور فلسطین، انواع اقسام توطئه ها رو کردن. بعد مثلا میرسه به معامله قرن، یکی از سران گروه های فلسطینی میگه ما دیگه با آمریکا کاری نداریم. یعنی بیش از نیم قرن شما از اینها خیانت دیدی، از اینها دروغ شنیدی، از اینها صدمه دیدی و باز هم به اینها اعتماد میکردید، منتها یک شخصیتی اومده برعکس شما به آمریکا اعتماد نمیکنه، فریب آمریکا رو نمیخوره و در مقابل آمریکا میست و مبارزه میکنه.
ممنونم آقای صادقی، شما چه تحلیلی در این باره دارید؟ چرا بعد از 40 روز همچنان اون شور و حال مردمی رو مشاهده هستیم و همچنان تأکید بر انتقام خون سردار سلیمانی؟
من مباحثم در این مورد رو در ادامه برنامه متمرکز میکنم روی راهبرد مقاومت و راهبرد سازش. فکر میکنم چندین ساله که نبرد این دو راهبرد وجود داره و در واقع تعیین کننده خیلی از مسائل شده. من فکر میکنم که در واقع این اتفاقاتی که داریم میبینیم، چه در فلسطین چه در اون راهپیمایی عظیم عراق و اتفاقاتی که حتی در ایران افتاد، اون تشییع جنازه و تشییع پیکر باشکوه، همگی نشون داد که در واقع به نوعی تایید راهبرد مقاومت در مقابل راهبرد سازش. شما ببینید راهبرد سازش که ما نمادش در منطقه رو عربستان سعودی میدونیم، سازش با آمریکا. شما راهبرد سازش چیزی است که الان آمریکایی‌ها، چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواها دنبال می‌کنن. در همین معامله قرن ببینید یا در اسلو ببینید، کارهایی که آقای یاسر عرفات و دوستانشون همین الان هم هی میگن که نمیدونم مذاکره کنیم بریم با آمریکا سازش بکنیم. الان کفه مقاومت به نظرم سنگین تر شده، گفتمان سازش به نظرم تضعیف شده. شما نگاه بکنید عربستان هیچ صدایی ازش در نمیاد در این چند وقت. اخبار متعددی وجود داره که در دربار سعودی اختلافات عجیبی به وجود اومده در این چند وقت اخیر. شما نگاه بکنید راهبرد مقاومت که ما نمادش رو حاج قاسم سلیمانی میبینیم، ببینید در منطقه چه کار کرده. شما هشت شعبی رو ببینید، در عراق ببینید، زینبیون رو ببینید، حزب الله رو ببینید، اینا نمادهای گفتمان مقاومتن. اینها محبوبن یا عربستانی ها، اینها محبوبن یا اماراتی ها. شما یمن رو ببینید، ملت های منطقه رو ببینید. حاج قاسم اشاره کردن حالا در نه فقط ممالک اسلامی، حتی در ممالک غربی هم که بروید وقتی میخوان از مقاومت در مقابل ترامپ صحبت بکنن میگن قاسم سلیمانی. این اتفاقات اخیر، چه در اون چه که در لبنان اتفاق افتاد، حالا در ادامه صحبت میکنیم، چه اون چه که در بین ایران و عربستان اتفاق افتاده تو این چند وقت اخیر، اخباری که امروز من دیدم دوباره یک نشریه آمریکایی صحبت کرده بود و گزارش نوشته بود در مورد جلساتی که اماراتی‌ها درخواست کردن با جمهوری اسلامی بذارن، ملاقات‌هایی که برقرار شده، اینها همه و همه نشون میده که در واقع راهبرد مقاومت تقویت شده و راهبرد سازش تضعیف شده.
الان با این نکته‌ای که اشاره کردید در موضوع مقاومت و در موضوع سازش، مشخصا دو ضلع مثلث عربی غربی و عبری، آمریکا و عربستان، در مقابله با محور مقاومت و در راستای تضعیف محور مقاومت با توجه به تحولاتی که در 40 روز اخیر شاهد بودیم، تأثیری که شهادت حاج قاسم سلیمانی گذاشته، امروز چه راهبردی رو دنبال میکنن؟
شما نگاه کنید مثلا مثال بارزش لبنان، تمام تلاششون رو کردن آمریکا و عربستان که یک دولتی رو سر کار بیارن که نزدیک به خودشون باشه. دولت نزدیک به خودشون یعنی چی؟ یعنی دولتی که راهبرد سازش رو دنبال بکنه، یعنی یک کشوری که بالاخره نزدیکترین جاست به رژیم صهیونیستی، یک کشوری که در واقع در بلاواز ژئوپلیتیک بسیار مهم هستش، رو دولتی رو اونجا سر کار بیارن که نزدیک به گفتمان خودشون باشه و از گفتمان جمهوری اسلامی دور باشه. اما شما نگاه کنین دولت لبنان که الان تشکیل شده، اینها در واقع حزب الله و جنبش عمل نقششه، اینا مسیحی های طرفدار حزب الله هستن. یعنی اصلا آنچه که در واقع اینها خواستن در واقع به وجود نیامد. یا مثلا در یمن شما شکست های اخیر عربستان رو ببینید، در سوریه ببینید این پیشروی های قابل توجه ارتش سوریه رو ببینید که در ادلب فقط چه پیشروی هایی که من خیلی هم مناطق مفید دیگری برای داعش نمونده. یا مثلا توجه داشته باشید که عربستان در چند وقت اخیر در باز تولید داعش چه در عراق و چه در سوریه چقدر ناکام شده. اینا همه اتفاقات بعد از دوران شهادت حاج قاسم سلیمانی. اشاره کردم در مورد اختلافاتی که در دربار سعودی افتاده، اشاره کردم درباره عقب نشینی های مؤثر و مهم کشور امارات، کشور ذره امارات، و در واقع دیدین که درخواست های ملاقات اینا، این همشون نشون میده که ضلع آمریکا، عربستان و ابری این داستان بسیار تضعیف شده و همین هست که نه فقط دموکرات ها که عناصر و چهره های مهمی از جمهوری خواهان در مصاحبه های یومیه خودشون با جراید و رسانه های بزرگ آمریکایی و غربی اعلام میکنند که راهبرد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی که نتیجهش شهادت سردار سلیمانی بوده غلط و اشتباه بوده. در مورد دموکرات ها خانم پلوسی همین در آخرین مصاحبهش گفته که ترامپ با این کارش تمام کارهای در واقع امریکا رو مقابل ایران زیر سوال برده و جان امریکایی ها رو به خطر انداخته. یا مثلا شما توجه بکنید به گزارشی که پولوتیکا منتشر کرده و نوشته که هراس عجیبی در ارتش امریکا به وجود اومده بعد از ترور سردار سلیمانی. یا اتفاقات الان رو در اسرائیل ببینید، ببینید در چه در واقع وضعیتی گرفتار شدن. همه اینا نشون میده که در واقع راهبرد مقاومت قوی تر شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سردار سید مسعود جزائری به صورت تلفنی در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای جزائری سلام، عصر شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکر، در خدمت هستم.
ممنون از همراهی جناب عالی. آقای جزائری خیلی کوتاه تحلیل هستالی رو داشته باشیم از مهمترین ابعاد وصیت‌نامه سیاسی عبادی سردار سلیمانی. کدام بخش از این وصیت‌نامه بیشتر مورد توجه هستالی قرار گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که وصیت‌نامه سردار رو که ما شنیدیم، من دیدم که واقعا از جامعیت خیلی زیادی برخورداره و به جامع الاطراف بودن شخصیت شهید سلیمانی من بیشتر پی بردم. ملاحظه می‌فرمایید توی این وصیت‌نامه آدم ایشون رو در قالب یه منجی بزرگ، یه رزمنده و فرمانده که مسلط به کار خودشه، یه رجل سیاسی، حتی یک رجل دینی، و شاید مثلا بهتر بگیم یه رجل انقلاب اسلامی میبینیم. از طرفی یه سرباز ولایت، ایشون رو به خوبی آدم نسبت بهش احساس واقعی پیدا میکنه. و شاید به تعبیر خیلی مختصر بتونیم بگیم در قامت شخصیتی با ابعاد گوناگون، که البته این ابعاد مختلف و گوناگون این ابعادی هستند که همشون به بلوغ رسیدن و در واقع ما مواجه با یک همچین شخصیتی هستیم که داره با مخاطبای مختلف خودش در ساحت‌های گوناگون صحبت میکنه و نظام به نظرم خیلی جای کار داره. هم نکات ظریفی رو که ایشون مطرح میکنن در همین ابعاد چنگانهی که به بعضیش اشاره کردم، و همین که در واقع از این طریق ممکنه در واقع یک تلاشی صورت بگیره برای اینکه اون لایه‌های ناپیدای شخصیت این شهید بزرگوار که حقیقتا خب یه الگوه دیگه، الگو چطور درست میشه؟ الگوی شخصیتی که از جامعیت قابل توجهی برخورداره و در واقع مخاطب یا مخاطبین رو به خودش جلب میکنه. نکته دیگه که در کلیات من به نظرم اومد اینه که در واقع موقعی که این وصیت‌نامه رو آدم ملاحظه میکنه میبینه که ناشی از درک عمیق و چند لایه و صحیحیه که ایشون از پدیده های مختلف داره. منظورم از پدیده های مختلف یعنی مثلا پدیده انقلاب اسلامی. خب انقلاب اسلامی یک پدیده است که حالا ها جا داره که واقعا این پدیده مورد شناسایی قرار بگیره. در ذیل در واقع انقلاب اسلامی یا پدیده انقلاب اسلامی درک عمیق و درستی که ایشون نسبت به خب در طرف مقابل دشمنان انقلاب داره، توی این وصیت‌نامه این رو آدم خیلی خوب نگاه میکنه میبینه. همینطور درک عمیق و صحیحی که ایشون از فرصت‌ها و تهدیدات انقلاب اسلامی داره. ما یه سری فرصت‌ها داریم که بایستی به بهترین نحو از اونا استفاده بکنیم در جهت ایستایی و پویایی انقلاب. یه سری تهدیدات داریم که اگه نشناسیم اینشون یا ازشون غافل باشیم خب دچار مشکل و چالش ممکنه بشیم. و همینطور در واقع درک ایشون از موفقیت های انقلابی، پدیده یه موفقیت هایی داشته علی‌رغم همه راه صعب و دشواری که داشته و داره، موفقیت‌هاش رو انسان می‌بینه که ایشون درک عمیقی از این موفقیت‌ها داره و در کل واقعیات صحنه رو ایشون خیلی خوب در واقع میاد هم درک کرده و هم به مخاطبش در واقع معرفی میکنه، اونا رو مورد شناسایی قرار میده و از این جهت یه منشوریه که واقعا خیلی آدم میتونه ازش استفاده بکنه.
خیلی متشکر، ممنونم آقای جزایری از همراهی از تالی، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشیم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارش.
خب ما در بخش پایانی برنامه هستیم، دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی رو داشته باشیم. آقای خاتمی خدمت شما هستیم، یک دقیقه.
سلامت باشید. من این رو عرض کنم خدمت شما که خب الان ما با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، خب تکلیف ما با این وصیت‌نامه و سردار سلیمانی که همه ما می‌خوایم اون رو از خودمون بدونیم چیه؟ یک نمای عرض کنم نسبت به رفتار و شخصیت ایشون. ببینید
زمان رو آرش بفرمایید.
سردار برنامه داشت، قدم به قدم میرفت، مانیفست داشت، عجله نمیکرد برای رسیدن به مقصدش، کیفیت کارش رو در نظر داشت، اهل فقط کمیت نبود، سخن و عملش یکی بود، اونی که خیلی مردم تأکید میکنن روش، عالم بود به وظایف خودش، اون چی که میگفت عمل میکرد، کم ضرر بود. پیامبر به یکی از اصحابش فرمود، گفت فلانی تو کم ضرر بودی برای ما. و طبق رایی که ایشون رفت، من خواهشم از گروه های سیاسی اینه که اگر صدای ما رو میشنون الان و یا در آینده، اینی که مانیفست ارائه کنن، برنامه ارائه کنن نسبت به کاری که در آینده میخوان انجام بدن.
خب متشکرم آقای صادقی، عذرخواهی میکنم 20 ثانیه.
من فکر میکنم تو این 20 ثانیه این سه تا جمله رو از خود حاج قاسم بخونم، از بهترین جای وصیت‌نامه. معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم، بارها تو را دیدم و حس کردم، نمیتوانم از تو جدا بمانم، بس است بس، مرا بپذیر اما آنچنان که شایسته تو باشم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع تحلیل و بررسی ابعاد سیاسی عبادی وصیت‌نامه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات من همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو، صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن، صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه، آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور. 23 بهمن تا 4 اسفند ماه 1398، رادیو انتخابات. خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوام.
بله، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و سراسر ایران عزیز و پهناور پرشورتر از همیشه منتظر رسیدن روز جمعه 2 اسفند ماه و حضور در پای صندوق‌های رأی.
مردم به علما اعتماد دارن، حرف علما و تشخیص علما را، تشخیص قابل احتجاج عند الله میدانن. این خیلی مهم است، لذا مردم را باید کمک کنید در انتخاب درست، باید کمک کنید در انتخاب درست. مبادا کسی از روحانیون، البته کسان خاصی رو، مقرراتی هست، ممنوعیت هایی هست، راجع به همه نمیخواییم بگوییم، اما غیر از اون افرادی که به طور استثنایی خارجن، مبادا کسی از روحانیون در این مسائل احساس بکند که وظیفه ای ندارد، تکلیفی ندارد، بگه خب مردم خودشون برن هر کار میخواهم بکنن. نه آقا، شما میدوانید به مردم کمک کنید. مردم هم بیش از همه به علما اعتماد میکنن در این قضایا، حتی کسانی که ممکن است سر و کاری هم با علما نداشته باشند. بالاخره انسان برای امور زندگی خودش به شخص امین اتکا میکند، اگر کسی خودش هم حتی خیلی امانت نداشته باشد، اما برای حفظ پول خود، حفظ مال خود به شخص امین مراجعه میکند. مردم علما را امین خودشون میدانند. اگر چنانچه در این زمینه علما به مردم کمک بکنند، این یک مرجع قابل قبولی است برای مردم، به مردم کمک میکنند. البته شما اون وقت باید در گزینش که میخواهید مردم رو راهنمایی کنید، باید حد اکثر دقت رو بکنید، باید چیزی بگویید که فردا بتوانید پیش خدای متعال جوابش رو بدید. کسی رو باید به مردم معرفی کنید که بتوانید پاش بیستید به خدای متعال بگویید که حجت من این بود. بدون حجت خطرناک است، عدم دخالت هم خطرناک است، دخالت بدون حجت هم خطرناک است. حجت پیدا کنید پیش خودتون به خدا، مردم رو آگاه کنید در این امر. مردم هم به شما اعتماد میکنن، باید هم اعتماد بکنن.
بله، تا روز حضور در پای صندوق‌های رأی چند روزی بیشتر باقی نمانده و همه ما این روزها در حال جستجو و داشتن دریافت اطلاعات مناسب از کسانی هستیم که به عنوان نامزد شرکت کردند در انتخابات و ما وظیفه داریم تا یکی از اونها رو و بهترینشون رو انتخاب کنیم که سرنوشت ایران در گرو حضور در پای صندوق‌های رأی و انتخاب بهترین هاست. برای همه شما بهترین ها رو آرزو داریم. اینجا رادیو گفتگو.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از سه درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
برنامه نگاه نو به موضوع انتخاب هوشمندانه میپردازه و هر شب موضوعی رو در این زمینه انتخاب میکنه که با شما عزیزان در میون بگذاره. امشب به انتخاب تولیدات وطنی و به نوعی به برچسب ساخت ایران میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
یکی از بزرگترین مشکلات بعضی از آدم‌ها اینه که چشم بسته انتخاب می‌کنند و آگاهی کامل و درستی ندارن. نیمی از اوقات حتی نمی‌دونن چه انتخابی کردن یا چه تصمیمی گرفتن.
آقا قیمتش
خارجیشم
لباستون کجاییه؟
خارجیشم
داری؟ گام‌های مردد بسیاری از خریداران در بازار،
گام‌هایی که می‌تواند پله پله تولید وطنی را بالا ببرد یا از رونق بیندازد.
برای جهازیه میخوام یه جور باشه که پولم که میره آبرومم نره.
آقا سید گزارش ما دو دل است. نگاهش به کالای خارجی گره میخورد و
دلش با جنس ایرانی است.
این 5850 خارجیش تقریبا سه برابری.
در این بازار پر از اجناس خارجی هرچند قیمتهای گزاف کالاهای وارداتی نیشی بر دل میزند.
اما برندهای معروف هوش از سر مشتری میبرد.
فکر میکنه چون مثلا فلان چیز برندش اینه، کیفیتش خوبه یا خدماتش بهتره.
جا افتاده براشون که میگن جنس خارجی بهتر از جنس ایرانی.
موقع همسایه رو غاز میبینیم.
این غازی که سالهاست زندگی کارگران داخلی را بازی میدهد،
دانه اش را همین مصرف کنندگانی میپاشند که حالا وقتش رسیده کلاهشان را غازی کنند.
جنس‌های ایرانی هست که بهتر از خارجی هم هست.
تولید داخل حمایت بکنیم، یه سری کارگرهای الان سر کار هستن، میتونیم از اونها حمایت بکنیم.
نمیدونم ایرانی بخرم خارجی بخرم.
من نظرم اینه که برای رفع ابهام بریم خود کارخونه‌های تولیدی.
اگه موافقی که با هم بریم کارخونه.
باشه میریم.
اگه مردم رو بیارم به خرید کالای خارجی، من کارگر از کار بیکار میشم.
سالانه 70 میلیارد دلار برای واردات کالا ارز از کشور خارج میشود و علاوه بر آن بیش از 385 هزار شغل نابود میشود.
محصولی رو بخرن که ایرانی باشه و بابتش اشتغال ایرانی به وجود بیاد.
این یعنی حمایت از خانواده ها، این یعنی حمایت از چرخه اقتصادمون.
حمایتی که باید کیفیت کالای داخلی هم ضامن شود تا حاصلش ایجاد اشتغالی پایدار باشد.
رهاورد این تولیدات در حال حاضر نزدیک به 20 هزار جوان ما دارن ارتزاق میکنن و مشغول به کار هستن.
حالا آقا سید یک دل دوباره بر میگردد و کلامش بر دل می نشیند.
قیمتی هم که من باهای اون جنس خارجی میخوام بدم، وقتی به هموطن خودم بدم بگر از این جیبم گذاشتم اون جیب خودم.
پس برای اینکه جیب بیش از 3 میلیون بیکار در کشور هم بی پول نماند،
باید به درستی دست به جیب شویم.
انتخاب‌های جزئی و کوچک زندگیمون رو جدی بگیریم. این موارد جزئی و کوچک نادرست با گذشت زمان تبدیل به مشکلات بزرگ میشن که دلیلشون برای ما قابل درک نخواهد بود. زندگی ما محصول انتخاب‌های ماست. پس انتخاب‌هامون رو آگاهانه انجام بدیم تا نتایج و تأثیر مثبت در زندگیمون بگذاره.
همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شماییم. اینجا رادیو گفتگوست و شماره پیامک ما 30010 35. شما عزیزان اگر مایل به ارسال پیامک هستین، حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده شما رو خواهیم خوند در سامانه پیامکی 30010 35. اما اگر مایل هستید که ما صدای گرم شما رو بشنویم، شماره تلفن 162 در اختیار شماست. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از